به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود، هنگام خوش. به 17 نشست از نشست های شاهنامه خوانی خیلی خوش آمدید. امروز 9 آبان ماه 1402 هست و 17 نشست رو آغاز میکنیم. من پوزش میخوام از همه دوستان که نشست پیشین برگزار نشد و خیلی ناگهانی مجبور شدیم که لغوش کنیم. به روال همیشه من یک بخش رو خوانشش رو انجام میدم و بعد بیت به بیت در کنار هم معنا میکنیم و شرح میدیم. پس آگاهی آمد به شاه بزرگ، ز مهراب و دستان و سام سترگ، ز پیوند مهراب و ز مهر زال، ازان ناهمالا نگشته همال. سخن رفت هر گونه با موبدان، به پیش سرافراز شاه ردان. چون این گفت با بخردان شهریار، که بر ما شود زین دژم روزگار. چو ایران ز چنگال شیر و پلنگ، برون آوریدم به رای و به جنگ. فریدون ز ضحاک گیتی بشست، بترسم که آید از آن تخم رست. نباید که بر خیره بر عشق زال، همال سرفگنده گردد همال. چون از دخت مهراب و ز پور سام، براید یکی تیغ تیز از نیام. به یک سو نز گوهر ما بود، چو تریاک بازر هم تاب وعد. اگر تاب گیرد سوی مادرش، ز گفت بداگنده گردد سرش. کند شهر ایشان پراشوب و رنج، بدو باز گردد مگر تاج و گنج. همه موبدان آفرین خواندند، ورا خسرو پاکدین خواندند. بگفتند که از ما تو داناتری، به بایست ها بر تواناتری. همان کن کجا با خرد در خرد، دل اژدها را خرد بشکرد. بفرمود تا نوزرش رفت پیش، ابا ویژگان و بزرگان خیش. بدو گفت رو پیش سام سوار، بپرسش که چون آمد از کارزار. چو دیدی بگویش که از این سوگرای، ز نزدیک ما کن سوی خانه رای. همه نامداران پذیره شدند، ابا زند پیل و تبیره شدند. رسیدند پس پیش سام سوار، بزرگان و کی نوزر نامدار. پیام پدر شاه نوزر بداد، به دیدار او سام یل گشت شاد. چون این داد پاسخ که فرمان کنم، ز دیدار او رامش جان کنم. نهادند خان و گرفتند جام، نخست از منوچهر بردند نام. به شادی برآمد شب دیریاز، چو خورشید رخشنده بگشاد راز. خروش تبیره برآمد ز در، هیون تگاور برآورد پر. سوی بارگاه منوچهر شاه، به فرمان او برگرفتند راه. منوچهر چون یافت زو آگهی، بیاراست دیهیم شاهنشهی. ز ساری و آمل برآمد خروش، چو دریای جوشان برآورد جوش. ببستند آیین و ژوپین وران، برفتند با خشتهای گران. سپاهی که از کوه تا کوه مرد، سپر در سپر بافته سرخ و زرد. ابا کوس و با نای رویین و سنج، ابا تازی اسپان و پیلان و گنج. از این گونه لشکر پذیره شدند، همه بادرفش و تبیره شدند. چون آمد به نزدیک آن بارگاه، پیاده شد و راه بگشاد شاه. چو شاه جهاندار بنمود روی، زمین را ببوسید و شد پیش اوی. منوچهر برخاست از تخت آج، ز یاقوت رخشنده بر سرش تاج. بر خیش بر تخت بنشاختش، چنان چون سزا بود بنواختش. ازان گرگساران جنگاوران، ازان نر دیوان مازندران. بپرسید و بسیار تیمار خرد، سپهبد سخن یک به یک یاد کرد. کنوشه زی ای شاه و جاوید من، ز جان تو کوته بده بدگمان. برفتم بدان شهر دیوان نر، ندیوان چه شیران جنگی بپر. که از تازی اسبان تگاورترند، ز گردان ایران رگاورترند. سپاهی که سگسار خوانندشان، پلنگان جنگی گمانندشان. ز من چون بدیشان رسید آگهی، از آواز من مغزشان شد تهی. به شهر اندرون نعره برداشتند، ازان پس همه شهر بگذاشتند. همه پیش من جنگجوی آمدند، چنان خیره و پوی پوی آمدند. سپه جم جنبان شد و روز تار، پس اندر فراز آمد و پیش غار. زمین نیز جنبان شد از لشکرم، ندیدم که تیمار آن چون خرم. نبیره جهاندار سلم سترگ، به پیش سپاه اندر آمد چو گرگ. جهان جوی را نام کاکوی بود، یکی سرو بالای مهروی بود، به مادر هم از تخم ضحاک بود، سر سروران پیش او خاک بود. سپاهش به کردار مور و ملخ، نبود دشت پیدا نه کوه و نشخ. چو برخاست زان لشگر گشنگرد، رخ نامداران ما گشت زرد. من این گرز یک زخم برداشتم، سپه را همان جای بگذاشتم. خروشی خروشیدم از پشت زین، که چون آسیا شد بر ایشان زمین. دل آمد سپه را همه باز جای، سراسر سوی رزم کردند رای. چو بشنید کاکوی آواز من، چنان زخم کوپال سرباز من. بیامد به نزدیک من جنگ ساز، چو پیل ژیان با کمندی دراز. مرا خواست کارد به خم کمند، چو دیدم خمیدم ز راه گزند. کمان کیانی گرفتم به چنگ، به پیکان پولاد و تیر خدنگ. عقاب تگاور برانگیختم، چون آتش بر او بر همی ریختم. گمانم چنان بود به سندان سرش، که شد دوخته مغز با مغفرش. نگه کردم از گرد چون پیل مست، برآمد یکی تیغ هندی به دست. چنان آمدم شهریارا گمان، که از او کوه زنهار خواهد به جان. وی اندر شتاب و من اندر درنگ، همی جستمش تا کی آید به چنگ. چون آمد گه مرد جنگی فراز، من از چرمه چنگال کردم دراز. گرفتم کمربند مرد دلیر، ز زین برگسستم به کردار شیر. زدم بر زمین برچ و پیل ژیان، پراهن بر و دست و گردی میان. چو افکنده شد شاه از آن گونه خار، سپه روی برگاشت از کارزار. نشیب و فراز و بیابان و کوه، به هر سو شدند انجمن هم گروه. سوار و پیاده 10,000 و 2,000 فگنده پدید آمدند در شمار. سپاهی و شهری و جنگی سوار، همانا که بودند 300,000. چه سنجد بداندیش با بخت تو، ز پیش پرستنده تخت تو. خب این بخش رو معنا میکنیم و بعد ادامه میدیم. پس آگاهی آمد به شاه بزرگ، ز مهراب و دستان و سام سترگ. خبر به منوچهر شاه رسید، که زال قصد پیوند گرفتن با دختر مهراب رو داره. ز پیوند مهراب و ز مهر زال، ازان ناهمالان گشته همال. همال همتا همپایه. پس از فرزند مهراب و از عشق زال و اینکه این دو فرد ناهماهنگ با هم همسر و همتا دارن میشن. سخن رفت هر گونه با موبدان، به پیش سرافراز شاه ردان. در این باره در پیش منوچهر شاه بسیار سخن گفته شد و این موضوع کاملا بررسی شد. چون این گفت با بخردان شهریار، که بر ما شود زین دژم روزگار. منوچهر گفت که با این ازدواج روزگار با ما ناسازگار خواهد شد، یعنی این ازدواج تقدیر رو برخلاف مصلحت ما پیش میبره. چو ایران ز چنگال شیر و پلنگ، برون آوریدم به رای و به جنگ. فریدون ز ضحاک گیتی بشست، بترسم که آید از آن تخم رست. حالا که من ایران رو از چنگ دشمنا بیرون آوردم، با خرد و اندیشه خودم و فریدون هم جهان رو از وجود ضحاک پاک کرده، میترسم که از نژاد ضحاک دوباره فرزندی به وجود بیاد. نباید که برخیره بر عشق زال، همال سرفگنده گردد همال. همال همتا حریف. نباید یعنی مبادا، مبادا که با این عشق بیهوده زال، حریف خار و زبون ما دوباره همشن و هم قدرت ما بشه. برخیره یعنی به بیهودگی، خیره یعنی بیهوده. چون از دخت مهراب و زپور سام، براید یکی تیغ تیز از نیام. به یک سو نه از گوهر ما بود، چو تریاک بازر همتا بود. وقتی که فرزندی به دنیا بیاد از دختر مهراب و زال، اون فرزند به تمامی از نژاد ما نخواهد بود و مگر میشه که پادزهر خودش با زهر ترکیب بشه. اگر تاب گیرد سوی مادرش، ز گفته بداگنده گردد سرش. کند شهر ایران پراشوب و رنج، بدو بازگردد مگر تاج و گنج. اگر که به سوی خاندان مادری خودش گرایش پیدا کنه و گفته های بد اونها رو بپذیره، ایران رو پر از آشوب و فتنه خواهد کرد و ممکنه پادشاهی ایران دوباره به خاندان ضحاک بازگرده. همه موبدان آفرین خواندند، ورا خسرو پاک دین خواندند. خسرو پاک دین، پادشاه درست روش، درست دین. پس همه موبدان و خردمندان درود گفتند، آفرین گفتند بر منوچهر و او رو پادشاه درست روش، نیک روش نیک آیین خواندند. بگفتند که از ما تو داناتری، به بایست ها بر تواناتری. به منوچهر گفتند که تو از ما داناتر و خردمندتر هستی و اون چرا که شایسته است تو بهتر از ما میدونی. بایسته، بایست ها. بایست یعنی چیزی که شایسته هست، لایق هست. همان کن کجا با خرد در خرد، دل اژدها را خرد بشکرد. شکردن یعنی شکست دادن، همون کاری رو انجام بده که مطابق خرد هست، چون خرد است که میتواند حتی اژدها رو شکست بدهد. بفرمود تا نوزرش رفت پیش، ابا ویژگان و بزرگان خیش. خب پس منوچهر تصمیمی گرفت و برای اجرای این تصمیم دستور داد که نوزر فرزندش که ولیعهدش هم هست پیشش بره با نزدیکان و بزرگانش. بدو گفت رو پیش سام سوار، بپرسش که چون آمد از کارزار. برو نزد سام و از او بپرس که نتیجه جنگ، اون جنگی که داشت با گرگساران و مازندران، چگونه شد. چو دیدی بگویش که از این سوگرای، ز نزدیک ما کن سوی خانه رای. وقتی او رو دیدی به او بگو که به سوی ما بیا و از نزد ما به خانه برو. رای کردن یعنی قصد کردن. همه نامداران پذیره شدند، ابازنده پیل و تبیره شدند. پذیره شدن خب معمولا به معنی استقبال کردن هست. اینجا یعنی همه آماده شدن. یعنی همه آماده شدند که به نزد سام برن و با پیلان جنگی و تبلهای جنگی به راه افتادند. تبیره نوعی تبل هست. پس بسیار با شکوه به نزد سام رفتند. رسیدند پس پیش سام سوار، بزرگان و کینوزر نامدار. خب کاملا واضحه. پیام پدر شاه نوزر بداد، به دیدار او سام یل گشت شاد. نوزر نزد سام رفت، پیام منوچهر شاه رو داد و سام هم خیلی استقبال کرد، خیلی خوشحال شد از این دیدار. چون این داد پاسخ که فرمان کنم، ز دیدار او رامش جان کنم. رامش یعنی آرامش. پاسخ داد که فرمان شاه رو اطاعت میکنم و با دیدار او روح و روانم رو آرامش میبخشم. نهادند خان و گرفتند جام، نخست از منوچهر بردند نام. خان نهادن یعنی سفره انداختن. وقتی که میگه خان نهادن و جام گرفتن یعنی بزمی برپا کردن. پس بزمی برپا کردند و اول هم به سلامتی منوچهر شاه می نوشیدند. به شادی برآمد شب دیریاز، چو خورشید رخشنده بگشاد راز. خروش تبیره برآمد ز در، هیون تگاور برآورد پر. دیریاز پیشتر داشتیم یعنی طولانی. پس اون شب طولانی به شادی و خوشی سپری شد و هنگامی که روز شد فرمان حرکت دادن. خروش تبیره برآمد ز در، به نشانه آغاز حرکت اگر خاطرتون باشه. بله تبیره، تبیره نوعی تبل بوده، برای اینکه به سپاه اعلام کنن که هنگام حرکت شده. بر درگاه اون فردی که پهلوان بوده، سپهبد سپاه بوده یا درگاه شاه، تبیره می زدن یا کرنای می زدن که همه رو آگاه کنن. هیون هم که یعنی شتر، تگاور یعنی تندرو و برآورد پر یعنی به سرعت به راه افتاد. پس صبح که شد فرمان حرکت دادن و به سرعت به راه افتادند. سوی بارگاه منوچهر شاه، به فرمان او برگرفتند راه. منوچهر چون یافت زو آگهی، بیاراست دیهیم شاهنشهی. به منوچهر خبر رسید که سام به همراه نوزر داره به پایتخت میاد. پس دستور داد تاج و تخت پادشاهی رو بیارایند و آماده استقبال از سام بشن. زساری و آمل برآمد خروش، چو دریای جوشان برآورد جوش. از ساری و آمل بانگ و غوغا برخاست و سپاه چون دریای خروشان به راه افتاد. چرا به راه افتاد؟ به خاطر اینکه برای استقبال همیشه وقتی که بزرگی داشته به نزد پادشاه می اومده، یا یک پادشاه دیگه ای بوده داشته می اومده به نزد پادشاه، یا جهان پهلوان بوده که داشته می اومده، به احترام او پادشاه و سپاه یک منزلی از شهر خارج می شدند. ببستند آیین و ژوپینوران، برفتند با خشتهای گران. آیین زیور، آلات جنگی. ژوپینوران، ژوپین یعنی نیزه، نوعی نیزه است. ژوپینور یعنی نیزه افکن. خشت هم نیزه های کوچولوی کوتاه بودند. پس آلات جنگی رو بر خود بستند، آماده شدند. نیزه وران هم با نیزه های سنگین به راه افتادند. گران یعنی سنگین. سپاهی که از کوه تا کوه مرد، سپر در سپر بافته سرخ و زرد، ابا کوس و با نای رویین و سنج، ابا تازی اسبان و پیلان و گنج. حالا داره این سپاه رو وصف میکنه، سپاهی که از شدت انبوهی اون گویی سپرهای سرخ و زردشون که اینجوری فشرده کنار هم قرار گرفته بود، انگار این سپرها به هم بافته شده بودند و با کوس، باز نوعی تبله، و با نای رویین، شیپور فلزی، و سنج، و با اسبان تازی و پیلان و گنج، یعنی در نهایت آراستگی و شکوه به استقبال سام رفتند. از این گونه لشکر پذیره شدند، همه بادرفش و تبیره شدند. تبیره بارها داشتیم، بازم تبل. پس این گونه لشکر با پرچم‌ها و تبل‌ها به استقبال رفتند. چون آمد به نزدیک آن بارگاه، پیاده شد و راه بگشاد شاه. هنگامی که سام به نزدیک بارگاه منوچهر رسید، برای احترام، با اینکه هنوز فاصله داشت، از اسب پیاده شد و پیاده به مسیر ادامه داد. و شاه هم بلا فاصله به او بار داد. راه بگشاد شاه، یعنی شاه به او اجازه ملاقات داد بلا فاصله. چو شاه جهاندار بنمود روی، زمین را ببوسید و شد پیش اوی. بنمود روی یعنی بار داد، اجازه ورود داد. پس زمانی که منوچهر شاه بار داد به سام، سام زمین رو بوسید و آنگاه نزد منوچهر رفت. منوچهر برخاست از تخت آج، ز یاقوت رخشنده بر سرش تاج. به احترام سام، منوچهر از تخت بلند میشه در حالی که بر سرش تاجی از یاقوت درخشان هست. بر خیش بر تخت بنشاختش، چنان چون سزا بود بنواختش. بنشاخت یعنی بنشاند. پس سام رو در کنار خود، در نزدیکی خود بر تخت نشوند و آنگونه که شایسته بود مورد مهر قرار داد. نواختن یعنی مهربانی کردن، مورد مهر قرار دادن. سزا هم که یعنی شایسته. ازان گرگساران جنگاوران، ازان نر دیوان مازندران، بپرسید و بسیار تیمار خرد. سپه بعد سخن یک به یک یاد کرد. خب منوچهر میخواد ازش بپرسه که اوضاع و احوال جنگ چطور بوده. که ازش پرسید که از اون گرگساران و دیوان مازندران که باشون نبرد کردی چگونه بودند، در نبرد چه کردی. تیمار خرد یعنی غمخواری کرد. در حقیقت اینجا یعنی این که پرسجو کرد و بسیار برای سختی هایی که سام در این جنگ کشیده بود همدردی کرد با او. و یک به یک یعنی جز به جز، سام هم همه چیز رو جز به جز برای او تعریف کرد. حالا شروع میکنه تعریف های سام رو. میگه کنوشه زیه شاه و جاوید مان، ز جان تو کوته بده بدگمان. انوشه جاودان نامیرا بی مرگ. زی یعنی بزی، زندگی کن. پس ای پادشاه جاوید و بیمرگ باشی و ز جان تو کوته بده بدگمان، گزند بدخواهان از تو دور باشه. برفتم بدان شهر دیوان نر، نه دیوان چه شیران جنگی به پر. دیو که چرس کنم، شیرای جنگی تیزتاز، که از تازی اسبان تگاورترند، ز گردان ایران رگاورترند. تگاورتر یعنی تندروتر، رگاور یعنی نیرومند. پس رفتم شهر اون دیوهای نری که گوی شیران جنگی هستند، که بسیار تیزتازند و تندرو و بسیار نیرومند. سپاهی که سگسار خوانندشان، پلنگان جنگی گمانندشان. سپاهی که به اونها میگن سگسار و گوی پلنگهای جنگی هستند. ز من چون بدیشان رسید آگهی، از آواز من مغزشان شد تهی. وقتی که به اونها خبر رسید که من دارم به نبرد باهاشون میرم، از شنیدن اسم من دیوانه شدند. به شهر اندرون نعره برداشتند، ازان پس همه شهر بگذاشتند. در شهر قوغایی به پا کردند و همه شهر رو خالی کردند و برای نبرد من خارج شدند از شهر که همشون به من حمله کنند. همه پیش من جنگجوی آمدند، چنان خیره و پوی پوی آمدند. خیره اینجا یعنی گستاخ. ما با دو معنای اصلی روبرو هستیم در شاهنامه برای خیره، یا به معنی بیهوده میاد یا به معنی گستاخ. یه وقتهایی هم خیره شدن به معنی مبهوت شدن یا در فکر رفتن میاد، ولی بیشتر همون دو معنیه که خدمتتون گفتم. پوی پوی یعنی به سرعت دوان. سپه جم جنبان شد و روزتار، پسندر فراز آمد و پیش غار. سپه جنب جنبان شد یعنی به راه افتاد، حرکت کرد. جنب جنبان شد یعنی حرکت کرد. روز تار یعنی سپاه که به راه افتاد، از شدت غبار حرکت این سپاه روز تاریک شد. پسندر فراز آمد و پیش غار، پشت سر کو و جلو پیش رو نشیب و پستی بود، یعنی نه راه پس بود نه راه پیش. زمین نیز جنبان شد از لشکرم، ندیدم که تیمار آنچون خرم. زمین زیر پای لشکرم به لرزه در آمده بود و نمیدونستم چگونه اندوه اون رو بخورم. نبیره جهاندار سلم سترگ، به پیش سپاه اندر آمد چو گرگ. خب اولین پهلوانی که میاد رویاروی بشه با سام کیه؟ نبیره یعنی نواده، نواده سلم پهلوان. سترگ اینجا یعنی پهلوان. پس نواده سلم اومد روبروی سپاه من، در حالی که چون گرگی به نظر می رسید. جهانجوی را نام کاکوی بود، یکی سرو بالای مهروی بود. سرو بالای مهروی، بلند قامت و زیبا چهره. به مادر هم از تخم ضحاک بود، سر سروران پیش او خاک بود. از جهت مادری از نژاد ضحاک بود و همه پهلوانها در برابر او زبون و سرفکنده بودند. سپاهش به کردار مور و ملخ، نبود دشت پیدا نه کوه و نشخ. به کردار مور و ملخ، الان هم خودمون میگیم این اصطلاح رو، به معنی بسیار زیاد. اینقدر سپاهش پرشمار بودن که نه دشت پیدا بود نه کوه پیدا بود نه زمین پیدا بود. شخ زمین ناهمواری رو میگن که هیچ گیاهی در اون نمی روید، یه زمین بایر. چو برخاست زان لشکر گشن گرد، رخ نامداران ما گشت زرد. گشن یعنی انبوه. هنگامی که سپاه او به حرکت در اومد، پهلوانای ما خیلی ترسیدن. خب یکی از ویژگی‌های سپهبد و فرمانده سپاه اینه که در موقعیت‌هایی که احساس می‌کنه افرادش، سپاهیانش ترس به دلشون راه یافته، یک حرکتی انجام بده، معمولاً یک حرکت نمایشی انجام بده که بتونه اون حس دلاوری رو دوباره به سپاهش بازگردونه. خب سام چی کار میکنه؟ من این گرز یک زخم برداشتم، سپه را همان جای بگذاشتم. خروشی خروشیدم از پشت زین، که چون آسیا شد بر ایشان زمین. من گرزم رو، گرز یک زخمم رو برداشتم و سپاه همونجا رها کردم و همونجوری پشت زین سوار اسب نعره‌ای کشیدم که دشمن بسیار ترسید و گویی له شد در آسیا. چون آسیا شد بر ایشان زمین، یعنی بسیار ترسیدن و در تنگنا قرار گرفتند. دل آمد سپه را همه باز جای، سراسر سوی رزم کردند رای. با این کار ترس سپاه ریخت و دل و جرأتشون برگشت و همه قصد رزم کردند. چو بشنید کاکوی آواز من، چنان زخم گوپال سرباز من. بیامد به نزدیک من جنگ ساز، چو پیل ژیان با کمندی دراز. از اون طرف کاکوی هم دید که باید یک کاری بکنه، اون هم فرمانده سپاه خودش هست دیگه، میخواد یک حرکتی بکنه که به سپاهش دل بده. وقتی که صدای نعره سام رو میشنوه و ضربه گرزش رو میبینه، گوپال گرز، سرباز یعنی کشنده، یعنی گرزی که وقتی به سر فردی زده بشه او رو میکشه، میگه وقتی که اینجوری شد اونم به قصد جنگ، آماده جنگ، مثل یک پیل خشمگین.
ببخشید توی شاهنامه من سر باز نوشته نشده، سر یاز نوشته شده.
هر دوش یه معنی ایرادی نداره.
آره
آره، خواهش میکنم. آماده جنگ اومد روبروی من قرار گرفت. مرا خواست کارت به خم کمند، چو دیدم خمیدم ز راه گزند. میخواست من رو در کمند خودش اسیر کنه و من تا چنین دیدم به سرعت خمیدم تا در کمند او نیفتم. کمان کیانی گرفتم به چنگ، به پیکان پولاد و تیر خدنگ. عقاب تگاور برانگیختم، چون آتش بروبر همی ریختم. چی کار میکنه سام؟ کمان کیانی، کمان شاهانه. پیکان نوک تیر رو میگن. توی فیلم ها حتما دیدین تیرها خوب چوبی هستن، یه نوک فلزی بسیار تیز دارن. میگه من کمان شاهانه خودم رو به دست گرفتم و اسبم رو به سرعت به حرکت در آوردم و شروع کردم به سرعت بر او تیر باریدن با کمان. گمانم چنان بود به سندان سرش، که شد دوخته مغز با مغفرش. چنان پنداشتم که از شدت تعداد زیاد تیرهای من بر اون سر محکم او، باید مغزش با کلاه خودش به هم دوخته شده باشن. فکر میکردم کشتمش. نگه کردم از گرد چون پیل مست، برآمد یکی تیغ هندی به دست. با اون جهیدن اسب و اون تیر انداختن اینها حسابی غبار به پا شده دیگه. میگه یهو نگاه کردم دیدم از میون این گرد و غبار یک دفعه کاکوی چون پیل مستی در حالی که یک شمشیر هندی به دست گرفته اومد بیرون و سالم و هیچیش نشده. چنان آمدم شهریار آگمان که از او کوه زنهار خواهد به جان. ای پادشاه، چون این پنداشتم که حتی کوه هم برای حفظ جونش از اون امان میخواد. زنهار خواستن یعنی امان خواستن. وی اندر شتاب و من اندر درنگ، همی جستمش تا کی آید به چنگ. اون برای جنگ شتاب داشت ولی من با شکیبایی اونو میپاییدم تا ببینم تو کدوم فرصت به چنگم میفته. چون آمدگه مرد جنگی فراز، من از چرم چنگال کردم دراز. چرم اسب هنگامی که لحظه مرگ او رسید، من همجوری از روی اسب دستم رو دراز کردم، گرفتم کمربند مرد دلیر، ززین برگسستم به کردار شیر. دستم رو دراز کردم و همونجوری که او روی اسب بود، چون شیر او رو از روی زین جدا کردم، زدم بر زمین برچ و پیل ژیان، پراهن بر و دست و گردینیان. او رو روی زمین کوبیدم مثل یک پیل خشبگینی که سر تا پاش پر از زره آهنین بود و در میان این زره آهنین هم پهلوانی بود. چو افگنده شد شاه از آن گونه خار، سپه روی برگاشت از کارزار. هنگامی که او این گونه خار و ذلیل روی زمین افتاد و کشته شد، سپاه او همشون پا به فرار گذاشتن. نشیب و فراز و بیابان و کوه، به هر سو شدند انجمن هم گروه. گروه گروه سپاهیانش به کوه و بیابان می گریختند. سوار و پیاده 10,000 فگنده پدید آمدند در شمار. 12,000 نفر از سپاه او کشته شدند، فگنده بر زمین افتاده کشته شده. سپاهی و شهری و جنگی سوار همانا که بودند 300,000. همه سپاهیای او، چه از سپاهیا چه از اون شهریایی که به سپاه پیوسته بودند، چه از سواران جنگ، همه اینها با هم دیگه رو هم رفته 300,000 نفر بودند. و این 300,000 نفر رو من این گونه شکست دادم. چه سنجد بداندیش با بخت تو، ز پیش پرستنده تخت تو. سنجیدن یعنی برابری کردن. میگه دشمن چطور میتونه در برابر بخت و اقبال تو و در مقابل دوستدار پادشاهی تو، یعنی خود من یعنی سام، ادعای برابری کنه؟ خب پرسشی هست دوستان؟ ادامه بدیم. چو بشنید گفتار سالار شاه، برافراخت با ماه فرخ کلاه. می و مجلس آراست و شد شادمان، جهان پاک دید از بد بدگمان. به بگماز کوتاه کردند شب، به یاد سپهبد گشادند لب. چو شب روز شد پرده بارگاه، گشادند و دادند زیشاه راه. بیامد سپهدار سام سترگ، به نزد منوچهر شاه بزرگ. چنین گفت با سام شاه جهان، کزیدر برو با گزیده مهان. به هندوستان آتش اندر فروز، همه کاخ مهراب و کاول بسوز. نباید که او یابد از تو رها، که او ماند از تخمه اژدها. زمان تا زمان زو براید خروش، شود رامگیتی پر از جنگ و جوش. هر آن کس که پیوسته او بوند، بزرگان که در بسته او بوند، سر از تن جدا کن، زمین را بشوی، ز پیوند ضحاک و خیشان اوی. چون این داد پاسخ که ایدون کنم، که کین از دل شاه بیرون کنم. ببوسید تخت و بمالید روی، بران نامور مهر و انگشت اوی. سوی خانه بنهاد سر با سپاه، بران باد پایان جوینده راه. این بخش کوچولو رو معنا می کنیم و بعد ادامه می دیم. چو بشنید گفتار سالار شاه، برافراخت با ماه فرخ کلاه. وقتی منوچهر گفته های سام رو در جنگش با کاکوی شنید، برافراخت با ماه فرخ کلاه، یعنی بسیار بر خود بالید، سر بلند شد. می و مجلس آراست و شد شادمان، جهان پاک دید از بد بدگمان. بدگمان به معنی دشمن معمولا به کار میره در شاهنامه. پس منوچهر دستور داد که بزم و مجلس شراب نوشی فراهم کنن، چون همه دنیا رو از دشمنانش خالی دید. به بگماز کوتاه کردند شب، بگماز به معنی شراب بارها داشتیم. به یاد سپهبد گشادند لب، به سلامتی منوچهر شاه می نوشیدند. چو شب روز شد پرده بارگاه، گشادند و دادند زی شاه راه. هنگامی که روز شد اجازه ورود دادند برای دیدار شاه، به سام. بیامد سپهدار سام سترک به نزد منوچهر شاه بزرگ. چون این گفت با سام شاه جهان، کزیدر برو با گزیده مهان، به هندوستان آتش اندر فروز، همه کاخ مهراب و کابل بسوز. خب الان دیگه منوچهر اون چرا که به خاطرش خواسته بود زال به نزدش بیاد داره میگه. ایدر یعنی اینجا، مهان یعنی بزرگان، گزیده مهان یعنی بزرگان منتخب. بهش میگه از اینجا با بزرگان منتخب برو و هندوستان رو به آتش بکش و همه کاخ مهراب و شهر کابل رو بسوزان. نباید که او یابد از تو رها، که او ماند از تخمه اژدها. مبادا از دست تو رهایی پیدا کنه، چون او تنها کسی است که از تخمه ضحاک و هنوز باقی مانده. زمان تا زمان زو برآید خروش، شود رامگیتی پر از جنگ و جوش. زمان تا زمان یعنی هر لحظه، هر لحظه اون داره یه فتنه‌ای به پا میکنه و جهان آرام و آسوده رو به آشوب میکشونه. هر آن کس که پیوسته او بوند، بزرگان که در بسته او بوند، سر از تن جدا کن، زمین را بشوی، ز پیوند ضحاک و خیشان اوی. پیوسته یعنی خیش، خانواده. در بسته یعنی مطیع. خب فرمان خیلی سختی داره میده، میگه نه تنها خودش رو بکش و کابل و هند رو بسوزون، که تمام خانواده او، تمام منصوبان او و هر کس رو که مطیع اوست سر از تن جدا کن، همه رو بکش و زمین رو کاملا از اقوام و خیشان ضحاک پاک کن. سام چاره‌ای جز اطاعت نمی‌بینه. چون این داد پاسخ که ایدون کنم، که کین از دل شاه بیرون کنم. ببوسید تخت و بمالید روی، بران نامور مهر و انگشت اوی. نامور مهر و انگشت اوی. خب همه پادشاهان، درباریان، بزرگان، تاجران، همه این افراد انگشتری داشتند که بر اون انگشتر نگینی بوده که بر اون نگین نقش خاصی رو حک می کردند. و پادشاه، پهلوان یا هر کدوم از این بزرگان زمانی که مثلا نامه ای چیزی می نوشته، حواله ای می داده، این مهر رو که بر روی انگشترش بوده آغشته به جوهر می کردن، پای اون مثلا نامه می نوشتند. این نشوندنده اعتبار و اصالتش بوده. و این انگشتری، این مهر که نشان پادشاهی بوده، مهر پادشاهی بوده، بسیار ارزشمند بوده. حالا میگه به نشان احترام به منوچهر و پادشاهی او، پایه تخت او رو بوسید و صورتش رو روی انگشتر و انگشت منوچهر نهاد. سوی خانه بنهاد سر با سپاه، بران بادپایان جوینده راه. بادپایان جوینده راه، اسبان تند روی رهوار. خب گفتار اندر آگاهی یافتن سام نریمان از آمدن پسرش زال. به مهراب و دستان رسید این سخن، که شاه و سپهبد فکندند بن. خروشان ز کابل همی رفت زال، فروهشت لفج و براورد یال. همی گفت اگر اژدهای دژم بیاید که گیتی بسوزد بدم، چو کابل ستان را بخواهد پسود، نخستین سر من بباید درود. به پیش پدر شد پر از خون جگر، پر اندیشه دل، پر ز گفتار سر. چون آگاهی آمد به سام دلیر، که آمد ز ره بچه نر شیر، همه لشکر از جای برخاستند، درفش فریدون بپیراستند. پذیره شدن را چپیره شدند، سپاه و سپهبد پذیره شدند. همه پشت پیلان به رنگین درفش، بیاراست سرخ و زرد و بنفش. چو دستان پدید آمد از دور سام، برانگیخت بالای زرین ستام. چو روی پدر دید دستان سام، پیاده شد از اسب و بگذارد گام. بزرگان پیاده شدند از دروی، چه سالار خواه و چه دهیم جوی. زمین را ببوسید زال دلیر، سخن گفت با او پدر نیز دیر. نشست از بر تازی اسبی سمند، چو زرین درخشند کوهی بلند. بزرگان همه پیش او آمدند، به تیمار و با گفتگوی آمدند. که آزرده گشته است بر تو پدر، ره پوزش آرو مگش هیچ سر. چون این داد پاسخ که از این باک نیست، مرا نیز بر جای خون خاک نیست. پدر گر به مغز اندر آرد خرد، همانا سخن بر سخن نگذرد. نگر تا گشاید زبان را به خشم، من از شرمش آب اندر آرم به چشم. چون این تا به درگاه سام آمدند، گشاده دل و شادکام آمدند. فرود آمد از اسب سام سوار، همان در زمان زال را داد بار. چو زال اندر آمد به پیش پدر، زمین را ببوسید و گسترد پر. یکی آفرین کرد بر سام گرد، عذاب دو دیده همی گل سترد، که بیدار دل پهلوان شاد باد، روانش گراینده داد باد. ز تیغ تو الماس بریان شود، زمین روز جنگ تو گریان شود. کجا دیزه تو جهد روز جنگ، شتاب آید اندر سپاه درنگ. سپهری کجا باد گرز تو دید، بماند ستاره نیارد کشید. زمین نسپرد شیر با داد تو، روان و خرد گشت بنیاد تو. همه مردم از داد تو شادمان، ز تو داد یابد زمین و زمان. مگر من که از داد بی بهرم، اگرچه به پیوند تو شهرم. یکی مرغ پرورده ام خاک خرد، زگیتی مرا نیست با کس نبرد. ندانم همی خیشتن را گناه، که بر من کسی را بدان هست را. مگر آن که سام یل استم پدر، دگر هست با این نژادم هنر. ز مادر بزادم بینداختی، به کوهندرم جایگه ساختی. نگهواره دیدم نه پستان نه شهر، نه از هیچ خشی مرا بود بهر. ببردی به کوهی بیفگندیم، دل از ناز و آرام برکندیم. فگندی به تیمار زاینده را، به آتش سپردی فزاینده را. تو را با جهان آفرین است جنگ، که از چه سیاه و سپید است رنگ. کنون کم جهان آفرین پرورید، به مهر خدایی به من بنگرید. هنر هست و مردی و تیغ یلی، یکی یار چون مهتر کاولی. ابا گنج و با تخت و گرز گران، ابا رای و با داد و تاج سران. نشستم به کاول به فرمان تو، نگه داشتم راه و پیمان تو. که چون کینه‌جویی به کار آیمت، درختی که کشتی به بار آیمت. ز مازندران هدیه این ساختی، هم از گرگساران بدین تاختی. که ویران کنی خان آباد من، چون این داد خواهی همی داد من. من اینک به پیش تو استادم، تن بنده خشم تو را دادم. به اره میانم به دو نیم کن، ز کاول مپیمای با من سخن. سپهبد چو بشنید گفتار زال، برافراخت گوش و فرو برد یال. بدو گفت آری همین است راست، زبانت بدین راستی پادشاست. همه کار من با تو بیداد بود، دل دشمنان بر تو بر شاد بود. ز من آرزو خود همین خواستی، به تنگی دل از جای برخواستی. مشو تیز تا چاره کار تو، بسازم کنون تیز بازار تو. یکی نامه فرمایم اکنون به شاه، فرستم به دست تو ای نیک خواه. سخن هرچه باید به یاد آورم، روان و دلش سوی داد آورم. اگر یار باشد جهاندار ما، به کام تو گردد همه کار ما. خب، بیت به بیت معنا می کنیم دوستان. به مهراب و دستان رسید این سخن، که شاه و سپهبد فگندند بن. این سخن و این قصد شاه و سام، به گوش زال و مهراب رسید. خروشان ز کابل همی رفت زال، فروهشت لفج و برآورده یال. لفج، ما الان به این لب پایین وقتی آویزون باشه به ناراحتی، هنوز در خیلی از گویش ها میگیم لنج، مثل همون لفج، صورت دیگه از همونه. که در حالی که لب و لوچه آویزونی داشت و برآورده یال، یعنی خیلی حق به جانب بود، به سوی پدر به راه افتاد زال. همی گفت اگر اژدهای دژم بیاید که گیتی بسوزد بدم، چو کاول ستان را بخواهد پسود، نخستین سر من بباید درود. پسودن یعنی لمس کردن، دست زدن. پس میگه اگر اژدهای خشمگین بیاد که با نفس آتشینش دنیا رو بسوزونه، اگر بخواد دست بزنه به کابل، باید اول از روی جنازه من رد بشه. به پیش پدر شد پر از خونجگر، پر اندیشه دل، پر ز گفتار سر. بسیار ناراحت و اندوهگین و در حالی که دلش خیلی نگران و سرش پر از حرف و فکر بود، یعنی همینجوری هی توی مغزش داشت با پدرش حرف میزد گویی، نزد پدر رفت. چون آگاهی آمد به سام دلیر، که آمد زره بچه نرشیر. همه لشکر از جای برخواستند، درفش فریدون بپیراستند. خبر رسید به سام که زال به نزد او داره میاد. همه لشکر به پای خواستند و درفش کاویانی رو آماده کردند و برافراشتند. پذیره شدن را چپیره شدند، سپاه و سپهبد پذیره شدند. پذیره رو که دیگه همه دوستان معنیش رو میدانید، یعنی استقبال کردند. چپیره یعنی حاضر شدن، آماده شدن. آماده استقبال از زال شدن و سام و سپاه همه به استقبال زال رفتند. همه پشت پیلان به رنگین درفش، بیاراسته، سرخ و زرد و بنفش. همه پشت فیلها رو با پرچمهای رنگی آراستند و چو دستان پدید آمد از دور، سام برانگیخت بالای زرین ستام. بالا به معنای اسب، زرین ستام یعنی بازین و یراق طلایی. پس هنگامی که از دور زال دیده شد، سام اسبش رو که زین و یراقی طلایی داشت به تاخت در آورد. چو روی پدر دید دستان سام، پیاده شد از اسب و بگذارد گام. وقتی که زال از دور دید که پدرش داره به سمتش میاد، صبر نمیکنه تا پدرش برسه. همون لحظه که از دور پدر رو میبینه، به احترام از اسب پیاده میشه و بقیه مسیر رو تا به پدر برسه پیاده گام برمیداره. بزرگان پیاده شدند از دو روی، چه سالار خواه و چه دهیم جوی. درو یعنی دو صف، یعنی چه اونهایی که با زال بودن، چه اونهایی که در سپاه سام بودن، همه پیاده شدند. زمین را ببوسید زال دلیر، سخن گفت با او پدر نیز دیر. زال وقتی که رسید به سام، به احترام، به نشانه احترام زمین را بوسید و پدر هم با او سخن گفت، اما پس از مدتی طولانی. سام اینجا میخواد یه جوری ناراحتیش رو نشون بده به زال. نشست از بر تازی اسبی سمن، چو زرین درخشنده کوهی بلند. زال سوار بر اسبی زرد و طلایی شد. سمند، خب ما به معنی عمومی اسب به کار میبریم، ولی سمند طور اخص و ویژه به معنی اسب زرد و طلایی. پس زال سوار یک اسب زرد و طلایی شد و چون کوهی درخشان و بلند بر اسبی طلایی بود. خب خودش هم گیسوانی نخرگون داره دیگه، داره این صحنه رو توصیف میکنه. بزرگان همه پیش اوی آمدند، به تیمار و با گفتگوی آمدند. همه بزرگان اومدن که واسطه بشن، به نزدش اومدن و با اندوه و با سخنان بسیار اومدن شروع کردن به سرزنش کردنش. که چی؟ که آزرده گشته است بر تو پدر، ره پوزشا رو مکش هیچ سر. اومدن بهش گفتن که پدرت از تو رنجیده، پوزش بخواه و اصلا سرپیچی نکن. مکش هیچ سر، سرپیچی نکن. چون این داد پاسخ که از این باک نیست، مرا نیز بر جای خون خاک نیست. گفت من از هیچ چیزی نمی ترسم، توی رگای من خونه نه خاک. پدر گر به مغزن در آرد خرد، همانا سخن بر سخن نگذرد. پدرم اگر از روی خرد رفتار کنه، نمیاد حرفش رو دوتا بکنه. یا سخن بر سخن نگذرد میتونه به معنای هم باشه که جدالی پیش نمیاد، اما به گمان من بیشتر معنیش اینه که حرفش رو دوتا نمی کنه، سخنش رو تغییر نمیده. خب اول موافقت کرده، حالا بیاد جور دیگه رفتار کنه. نگر تا گشاید زبان را به خشم، من از شرمش آب اندر آرم به چشم. حالا صبر کنین ببینین، وقتی که پدر بخواد از سر خشم و عصبانیت سخن بگه با من، من کاری میکنم که خودش از شرم اشک بریزه. چون این تا به درگاه سام آمدند، گشاده دل و شادکام آمدند. گشاده دل امیدوار، فرود آمد از اسب سام سوار، همان در زمان زال را داد بار. سام پیاده شد، وارد شد به سر و پرده خودش و بلا فاصله به زال اجازه دیدار داد. چو زال اندر آمد به پیش پدر، زمین را ببوسید و گسترد پر. گسترد پر یعنی نهایت احترام و فروتنی رو به جای آورد. یکی آفرین کرد بر سام گرد، عذاب دو دیده همی گل سترد. درود فرستاد بر سام و شروع کرد به اشک ریختن و آغاز کرد به سخن گفتن با پدرش. خیلی زیبا سخن میگه با پدر، در این حال که از سر کهتری و فروتنی هست، داره اون سختی هایی که برش گذشته رو هم میگه تا دل پدر رو نرم کنه. که بیدار دل پهلوان شاد باد، روانش گراینده داد باد. ببینید از همین ابتدا داره مسئله دادگری رو وارد میکنه در صحبتش. پهلوان آگاه و هوشیار و همیشه دادگر و عادل باد. ز تیغ تو الماس بریان شود، زمین روز جنگ تو گریان شود. الماس هم در برابر شمشیر تو در سوز و گدازه و مقهور و ترسان از شمشیر توست. الماس خودش برنده ترین چیز در دنیاست. حالا میگه الماس هم حتی در برابر شمشیر تو کم میاره و زمین همانگاه که تو نبرد میکنی میگرید. کجا دیزه تو جهت روز جنگ، شتاب آیدن در سپاه درنگ. دیزه یعنی اسب. میگه هر جا و هر سمتی که اسب تو در روز نبرد بتازه، همه رو به فرار وامی داره. شتاب آیدن در سپاه درنگ، یعنی سپاه هر کدومشون میخوان یه طرفی فرار کنن. سپهری کجا باد گرز تو دید، بماند ستاره نیارد کشید. یارستن یعنی توانستن، میگه آسمانی که گرز تو و حرکت پرقدرت و برافراشتن گرز تو رو دیده، از شدت ترس از حرکت باز میمونه و توان حمل ستارگان رو از دست میده، مبهوت تو میشه. زمین نسپرد شیر با داد تو، روان و خرد گشت بنیاد تو. در برابر دادگری تو حتی شیر هم توان جولان بر زمین رو نداره و بنیاد وجود تو از روان و خرده. همه مردم از داد تو شادمان، ز تو داد یابد زمین و زمان. همه مردم دنیا از دادگری تو شادمان هستند و تو عدالت رو در همه جا گسترده ای. مگر من که از داد بی بهره ام، وگرچه به پیوند تو شهره ام. میبینید سخن رو میاره تا میرسونه به مسئله خودش. به جز من که از دادگری تو محرومم، اگرچه مشهورم به این که فرزند تو هستم. یکی مرغ پرورده ام خاک خرد، زگیتی مرا نیست با کس نبرد. من مرغ پرورده ای سختی کشیده و خاری دیدم که در دنیا با هیچ کس جنگی ندارم. ندانم همی خیشتن را گناه، که بر من کسی را بدان هست را. یادم نمیاد هیچ گناهی کرده باشم که به خاطر اون کسی بخواد من رو آزار بده یا مجازات کنه. مگر آن که سام یلستم پدر، دگر هست با این نژادم هنر. جز این که سام پدرمه، نژاد و تبار والایی دارم و جز این که نژاد و تبار والایی دارم، پهلوان و دلیر هم هستم. ز مادر بزادم بینداختی، به کوهندرم جایگه ساختی. حالا داره باز به یاد پدرش میاره ستمهایی رو که در حقش کرده. وقتی دنیا آمدم منو دور انداختی و توی یه کوه رها کردی. نگهواره دیدم نه پستان نه شهر، نه از هیچ خشی مرا بود بهر. ببردی به کوهی بیفکندیم، دل از ناز و آرام برکندیم. دلت رو از دغدغه آرامش و راحتی من خالی کردی، اصلا دغدغه من رو نداشتی. فگندی به تیمار زاینده را، به آتش سپردی فزاینده را. تیمار که یعنی اندوه، زاینده یعنی مادرم، کسی که من رو زاییده. فزاینده اونی که روبه رشده، یعنی کودک. مادرم رو به غم و اندوه افکندی و من رو هم که کودکی روبه رشد بودم به دست آتش سختی ها سپردی و رها کردی. تو را با جهان آفرین است جنگ، که از چه سیاه و سپید است رنگ. تو با خدا سر جنگ داری که چرا یکی رو سپید و یکی رو سیاه آفریده؟ کنون که جهان آفرین پرورید، به مهر خدایی به من بنگرید. هنر هست و مردی و تیغ یلی، یکی یار چون مهتر کابلی. ابا گنج و با تخت و گرز گران، ابا رای و با داد و تاج سران. نشستم به کابل به فرمان تو، نگه داشتم راه و پیمان تو. میگه الان که من همه چیز دارم، اولا خداوند من رو یاری کرد و پرورید و از سر مهر به من نگاه کرد. توانایی دارم، مردی و پهلوانی دارم، مهارت شمشیرزنی دارم، مهراب کابلی هم یار و همراه منه، گنج و تخت و گرز و اندیشه و خرد و تاج و همه چیز دارم. با این حال فرمان تو رو نگه داشتم، راه و رسم تو رو نگه داشتم، کاملا مطیع تو هستم، پادشاهی تو رو حفظ میکنم. که چون کینه جویی به کار آیمت، درختی که کشتی به بار آیمت. که هرگاه قصد جنگ و نبرد داشتی، در کنارت باشم، تو رو یاری کنم. و اکنون که بالیدم و پهلوان شدم، ثمر و بهره از وجود من ببری. ز مازندران هدیه این ساختی، هم از گرگساران بدین تاختی. که ویران کنی خان آباد من، چنین داد خواهی همی داد من. از مازندران هدیه اینو برام آوردی، از گرگساران به سرعت برای این برگشتی که خونه آباد منو ویرون کنی. میخوای اینجوری ظلم و ستمی رو که در حق من کردی جبران کنی؟ من اینک به پیش تو استادم، تن بنده خشم تو را دادم. من اکنون در برابر تو استادم و تن فرمانبرم رو به خشم تو سپردم. به اره میانم به دو نیم کن، ز کابل مپیمای با من سخن. منو با اره به دو نیم کن، یعنی داره میگه حتی به زجرآورترین مرگ من رو بکش، ولی درباره حمله به کابل با من سخنی نگو. میبینید اینجا میگه به اره میانم به دو نیم کن. یکی از زجرآورترین مرگ ها این بوده دیگه، از میان از کمر فرد رو به دو نیم میکردن. فرد زمان میبرده این گونه تا بمیره و زجر کش میشده، برای همین داره این رو میگه. سپهبد چو بشنید گفتار زال، برافراخت گوش و فرو برد یال. برافراخت گوش، با دقت گوش داد، فرو برد یال، سر به زیر انداخت. بدو گفت آری همین است راست، زبانت بدین راستی پادشاست. آره تو درست میگی و با درستی و چیرگی و تسلط سخن گفتی. همه کار من با تو بیداد بود، دل دشمنان بر تو بر شاد بود. من بسیار به تو ستم کردم و دشمنان از ستمی که من بر تو کردم شاد بودند. ز من آرزو خود همین خواستی، به تنگی دل از جای برخواستی. از من همین یه خواسته رو داشتی و از شدت مهر و عشق به پا خواستی و عشقت رو ابراز کردی. مشو تیز تا چاره کار تو، بسازم کنون تیز بازار تو. بازار تیز کردن یعنی روبه راه کردن کار. میگه خشمگین نشو، مشو تیز خشمگین نشو. ما الان هم میگیم فلانی خیلی آدم تند و تیزی، یعنی مثلا خیلی زود خشمگین میشه. خشمگین نشو تا تدبیری بیاندیشم و کار رو آنگونه که تو میخوای سامان بدم. یکی نامه فرمایم اکنون به شاه، فرستم به دست تو ای نیک خواه. نیک خواه دوستدار نیکی. الان نامه ای مینویسم میدم دست تو تا خودت به نزد منوچهر شاه ببری. سخن هرچه باید به یاد آورم، روان و دلش سوی داد آورم. هرچی رو که لازمه به اون میگم و به یادش میارم همه چیزهایی رو که باید یادآوری بشه و جان و روانش رو به سوی دادگری هدایت میکنم. اگر یار باشد جهاندار ما، به کام تو گردد همه کار ما. اگر خداوند یاریمون کنه، یعنی به امید خدا، همه کارها موافق میل و خواسته تو پیش خواهد رفت. خب دوستان پرسشی هست یا ادامه بدیم؟ ادامه میدیم. گفتار اندر نام فرستادن سام نریمان به نزدیک شاه منوچهر. نویسنده را پیش بنشاندند، زهر در سخنها همی راندند. سر نامه کرد آفرین خدای، کجا هست و باشد همیشه به پای. از اوی است نیک و بد و هست و نیست، همه بندگانیم و ایزد یکیست. هران چیز کو خواستن در بوش، بران است چرخ روان را روش. خداوند کیوان و خورشید و ماه، ازو آفرین بر منوچهر شاه. به رزمندرون زهر تریاک سوز، به وزمندرون ماه گیتی فروز. گراینده گرز و گشاینده شهر، ز شادی به هر کس رساننده بهر. کشنده درفش فریدون به جنگ، کشنده سرفراز جنگی پلنگ. زباد دبوس تو کوه بلند، شود خاک نعل سرفشان سمند. همان از دل پاک و پاکیزه کیش، به آبش خوراری همه گرگ و میش. یکی بنده ام من رسیده به جای، به مردی به شستن در آورده پای. همی گرد کافور گیرد سرم، چنین داد خورشید و ماه افسرم. ببستم میان را یکی بنده وار، ابا جادوان ساختم کارزار. انان پیچ و اسبفکن و گرزدار، چو من کس ندیدی به گیتی سوار. بشد آب گردان مازندران، چو من دست بردم به گرز گران. ز من گر نبودی به گیتی نشان، برآورده گردن ز گردن کشان. چون آنجده ها کوز روده کشف، برون آمد و کرد گیتی چو کف. زمین شهر تا شهر پهنای او، همان کوه تا کوه بالای او. جهان را از او بود دل پر هراس، همی داشتندی شب و روز پاس. هوا پاک دیدم ز پرندگان، همان روی کشور ز درندگان. ز تفش همی پر کرگس بسوخت، زمین زیر زهرش همی برفروخت. نهنگ دژم برکشیدی از آب، همان از هوا درکشیدی عقاب. زمین گشت بی مردم و چارپای، جهانی مرو را سپردند جای. چو دیدم که اندر جهان کس نبود، که با او همی دست یارست سود. به زور جهاندار یزدان پاک، بیفکندم از دل همه ترس و باک. میان را ببستم به نام بلند، نشستم بران پیل پیکر سمند. به زین اندرون گرزه گاو سر، به بازو کمان و به گردن سپر. برفتم به سان نهنگ دژم، مرا تیز چنگ و ورا تیز دم. مرا کرد پدرود هر کو شنید، که بر اژدها گرز خواهم کشید. رسیدم شدیدم چکوهی بلند، کشان موی سر بر زمین چون کمند. جهان پیش چشمم چو دریا نمود، به ابر سیه بر شده تیر دود. زبانگش بلرزید روی زمین، ز زهرش جهان شد چو دریای چین. برو برزدم بانگ بر سان شیر، چنان چون بود کار مرد دلیر. یکی تیر الماس پیکان خدنگ، به چرخندرون راندمش بیدرنگ. چو شد دوخته یک کران دهانش، بمانده شگفتی به بیرون زبانش. همان در زمان دیگری همچنان، زدم بر دهانش بپیچید از آن. سه دیگر زدم بر میان زفرش، برآمد همی جوش خون از جگرش. چو تنگ اندر آورد با من زمین، برآهختم این گاو سر گرزکین. به نیروی یزدان گیهان خدای، برانگیختم پیلتن راز جای. زدم بر سرش گرزه گاو چهر، بر او کوه بارید گفتی سپر. شکستم سرش چون سر زنده پیل، فرو ریخت زو زهر چون آب نیل. به زخمی چنان شد که دیگر نخواست، ز مغزش زمین گشت با کوه راست. کشف رود پرخون و زرداب گشت، زمین جای آرامش و خواب گشت. جهانی بر آن جنگ نظاره بود، که آنش دها زشت پتیاره بود. مرا سام یک زخم از آن خواندند، جهان زر و گوهر برافشاندند. که از او بازگشتم تن روشنم، برهنه بود از نام ور جوشنم. فرو ریخت از بار برگستوان، و زین هست هر چند رانم زوان. بر آن بوم تا سالیان بر نبود، جز از سوخت خار و خاور نبود. چنین و جز این هرچه بودیم رای، سران را سر آوردمی زیر پای. کجا من چمانیدمی چار پای، بپرداختی شیر در رند جای. کنون چند سال است تا پشت زین، مرا تختگاه هست و اسبم زمین. همه گرگ ساران و مازندران، برو راست کردم به گرز گران. نکردم زمانی برو بوم یاد، تو را خواستم راد و پیروز و شاد. کنونان برافراخته یال من، همان زخم کوبنده گوپال من. بران هم که بودم نماند همی، برو گردگاه هم خماند همی. کمندی بینداخت از دست شست، زمان مرا باشگونه ببست. سپردیم نوبت کنون زال را، که شاید کمربند و گوپال را. یکی آرزو داردن در نهان، بیاید بخواهد ز شاه جهان. یکی آرزو کن به یزدان نکوست، کجا نیکویی زیر فرمان اوست. نکردیم بیرای شاه بزرگ، که بنده نباید که باشد سترگ. همانا که بازال پیمان من، شنیده است شاه جهانبان من. به پیش من آمد پر از خون رخان، همی چاک چاک آمدش سستخان. مرا گفت بردار آمل کنی، سزاتر که آهنگ کابل کنی. چو پرورده مرغ باشد به کوه، فگنده به دور از میان گروه. چنان ماه بیند به کاولستان، چو سرو سهی بر سرش گلستان. چو دیوانه گردد نباشد شگفت، از او شاه را کین نباید گرفت. کنون رنج مهرش به جایی رسید، که بخشایش آرد هران کش بدید. زبس رنج کودید بر بیگناه، چنان رفت پیمان که بشنید شاه. گسی کردمش با دلی مستمند، چون آمد به نزدیک تخت بلند. همان کن که با مهتری در خورد، تو را خود نیاموخت باید خرد. چون نامه نبشتند و شد رای راست، ستد زود دستان و بر پای خواست. بیامد به زین اندر آورد پای، برآمد خروشیدن کرنای. بیت به بیت معنا می کنیم. نبیسنده را پیش بنشاندند، زهر در سخنها همی راندند. نبیسنده خب صورت قدیمی تر نویسنده هست. به و و خیلی جاها به هم تبدیل میشن. مثلا دیدید که من الان دارم اینجا میخونم، توی متن خودتون هم نسخه دکتر خالقی مطلق دستتون باشه، میبینید نوشته زوان، ما الان میگیم زبان. خب از اون طرف باز به و و به هم تبدیل میشن، نبیسنده، نویسنده. زهر در سخنها همی راندند، درباره هر چیزی که لازم بود در نامه نوشته بشه سخن گفتند و اون نویسنده نوشت. خب پیشتر داشتیم که نامه ها یک روال کلی دارن، با آفرین خداوند آغاز میشن، بعدش آفرین بر پادشاه هست و بعد با یک لطایف الهی علی شروع میکنن، نزدیک میکنن خودشون رو به محتوای اصلی نامه. پس آغاز نامه با ستایش پروردگار بود که ابدی و همیشگی است و از اوی است نیک و بد و هست و نیست، همه بندگانیم و ایزد یکیست، همه چیز از پروردگاره و ما بنده ایم و فقط خداونده که یکتاست. هر آن چیز کو خواستن در بوش، بران است چرخ روان را روش. میبینید از همین ابتدا داره زمینه چینی میکنه. بوش یعنی تقدیر، سرنوشت. آسمان بنا به تقدیر الهی رفتار میکنه و نیک و بد رو نصیب انسان میکنه. پس اینجا داره این رو میگه که آسمان هم هر چیز برای ما مقدر میکنه، اون چیز در تقدیر الهی توسط پروردگار مقدر شده. خداوند کیوان و خورشید و ماه، عزو آفرین بر منوچهر شاه. از خداوند درود بر منوچهر شاه باد. حالا شروع میکنه تعریف دادن از منوچهر. به رزمندرون زهر تریاک سوز، به بزمندرون ماه گیتی فروز. درود بر منوچهر شاهی که در هنگام رزم همه چاره ها و تدبیرهای دشمنان رو بی اثر میکنه. تریاک یعنی پادزهر، زهر تریاک سوز یعنی مثل زهری از بین برنده اثر پادزهر هستش. به بزمندرون ماه گیتی فروز، در هنگام بزم چون ماه میمونه، ماهی که دنیا رو روشن میکنه. این رو داره هم از نظر درخشندگی و موقعیت بالای منوچهر میگه و هم از نظر سخاوت و بخشندگی، چون ماه بی هیچ دریغی همه جا رو روشن میکنه. گراینده گرز و گشاینده شهر، ز شادی به هر کس رساننده بهر. منوچهری که گراینده گرز یعنی جنگاوره، گشاینده شهر یعنی فاتحه و همه مردم رو از شادی و خوشی بهرمند میکنه. کشنده درفش فریدون به جنگ، کشنده سرفراز جنگی پلنگ. او که در جنگ درفش فریدون رو با خود داره و همه دشمنان قدرتمندش رو نابود میکنه. زباد دبوس تو کوه بلند، شود خاک نعل سرفشان سمند. دبوس یعنی گرز. باد دبوس، ببینید گرز رو وقتی با شدت بلند میکردن و میزدن یک تندبادی ایجاد میکنن دیگه. همین الان هم میدونید یه چیز رو با شدت بخواید تکون بدین، دیدین یک جریان هوایی شدیدی ایجاد میکنه. حالا منظورش اونه، یه حتی کوه بلند هم از شدت ضربه گرز تو به خاک زیر پای اسب جنگاور تبدیل میشه. همان از دل پاک و پاکیزه کیش، به آبش خوراری همه گرگ و میش. همچنین با دل پاک و دین درست و پاکی که داری، همه دشمنانی را که دشمنان غریزی و ذاتی هم هستند با هم آشتی میدی. داره یواش 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 مطلب رو میاره سر این که تو کسی هستی که میتونی همه دشمنان ازلی و ابدی رو هم با هم آشتی بدی. پس درسته که، یعنی تلویحاً داره به این اشاره میکنه که درسته که مهراب از تخمه ضحاک و دشمن ماست، اما تو کسی هستی که همه دشمنان رو هم با هم آشتی میدی. حالا برمیگردونه به خودش، میخواد بگه که من برای تو چه کارها کردم. یکی بنده ام من رسیده به جای، به مردی به شست اندر آورده پای. رسیده به جای پا به سن گذاشته، به شست اندر آورده پای. سنم بالا رفته، میگه من بنده تو هستم و بنده ای هستم که دیگه سنی ازم گذشته. همی گرد کافور گیرد سرم، چون این داد خورشید و ماه افسرم. گرد کافور گیرد سرم یعنی موهام سفید داره میشه. چون این داد خورشید و ماه افسرم. افسر یعنی تاج. حالا میگه این تاج سفید، یعنی این موی سفیدی که من بر سرم رویده، این حاصل گذر زمان هست. خورشید و ماه که نماینده گذر زمان هستن باعث شدن که موی من سپید بشه. ببستم میان را یکی بندوار، ابا جادوان ساختم کارزار. میان بستن یعنی آماده بودن. چون بنده مطیع برای تو در سراسر زندگیم رفتار کردم بندوار و مطابق میل تو کمر به جنگ با جادوان بستم. انان پیچ و اسبفگن و گرزدار، چون من کس ندیدی به گیتی سوار. هیچ کس سوارکاری به مهارت و پهلوانی من در جهان ندیده. انان پیچ یعنی کسی که اینقدر در سواری ماهره که بتونه هنگامی که داره اسب رو با سرعت به تاخت پیش میبره، انان اون رو بپیچونه، جهتش رو به اون مسیری که میخواد عوض کنه. اسب افکن و گرزدار هم که یعنی پهلوان. بشد آب گردان مازندران، چو من دست بردم به گرز گران. آب یعنی آبرو اعتبار. بشد آب یعنی بی آبرو شدن، بی‌اعتبار شدند. هنگامی که من آغاز به رزم کردم، دلاوران مازندران همه بی‌آبرو شدند. چرا؟ چون گردان مازندران به جنگاوری و شجاعت شهره بودند. میگه اونا نماد شجاعت بودن. موقعی که من شروع به جنگ کردم، دست به گرز بردم، آبروی همشون رفت، همشون بی‌اعتبار شدند. ز من گر نبودی به گیتی نشان، برآورده گردن ز گردن کشان، چون آنشده ها کوز روده کشف، برون آمد و کرد گیتی چکف. حالا میخواد یکی از پهلوانی های خودش رو به یاد منوچهر بیاره، تا به یادش بیاره که من چه کارهایی برای تو کردم. میگه اگر من نبودم که از همه پهلوان ها سرتر هستم، اون اژدهایی که از کشف رود بیرون اومد و همه دنیا رو تیره و تار کرد. حالا کشف رود، خب کشف در لغت یعنی لاک پشت. کشف رود یه رودی بوده که از بینالود و هزار مسجد در خراسان سرچشمه میگرفته. کف هم یه ماده سیاهی بوده که این رو میسابیدن و بعد برای تیره کردن رنگ ابرو ازش استفاده میکردن. وقتی میگه کرد گیتی چو کف، یعنی همه دنیا رو تیره و تار کرد. پس میگه اون اژدهایی که از کشف رود بیرون اومد و دنیا رو تیره و تار کرد، زمین شهر تا شهر پهنای او، همان کوه تا کوه بالای او، که پهناش از یه شهری تا یه شهری بود و قدش هم به بلندای کوه بود، جهان را از او بود دل پر هراس، همی داشتندی شب و روز پاس. همون اژدهایی که همه مردم جهان از او می ترسیدن و شب و روز مراقب بودن که مبادا او بهشون حمله کنه. خب میگه اگر من نبودم هیچ کس حریف اون نبود. حالا داره اون رو توصیف میکنه و میگه که من در چه شرایطی، در چه موقعیتی به نبرد با او رفتم. هوا پاک دیدم ز پرندگان، همان روی کشور ز درندگان، آسمان از پرندگان خالی شده بود و زمین از درندگان، ز تفش همی پر کرگس بسوخت، زمین زیر زهرش همی برفروخت. تف یعنی گرما، حرارت، از گرمای نفسش، حرم نفسش، حتی پر کرکسی که داشت پرواز میکرد تو آسمون میسوخت و زمین که زیر زهرش بود در حال سوختن بود از شدت سوزانندگی این زهرش. نهنگ دژم برکشیدی از آب، همان از هوا درکشیدی عقاب. نهنگ خشمگین رو از آب بیرون میکشید و عقابی رو که داشت توی هوا پرواز میکرد رو هم از هوا میکشید. زمین گشت بی مردم و چارپای، جهانی مرو را سپردن جای، همه مردم و چارپایان از ترس او اونجا رو ترک کرده بودند. چو دیدم که اندر جهان کس نبود، که با او همی دست یار است سود، به زور جهاندار یزدان پاک، بیفکندم از دل همه ترس و باک. دست یار است سود، یارستن، توانستن، دست سودن یعنی نبرد کردن. یه وقتی که دیدم در همه دنیا هیچ کسی نبود که بتونه با اون نبرد کنه، به زور جهاندار یزدان پاک، بیفکندم از دل همه ترس و باک. به نیروی پروردگار ترس رو از دلم بیرون کردم، میان را ببستم به نام بلند، نشستم بران پیل پیکر سمند. با نام پروردگار و یاری گرفتن از او آماده نبرد شدم و بر اسب پیل پیکر بسیار درشت جسم نشستم. به زین اندرون گرزه گاو سر، به بازو کمان و به گردن سپر. بغل زینم گرزم رو آویزون کرده بودم، کمانم رو به بازوم انداخته بودم و بند سپرم رو هم به گردنم انداخته بودم. برفتم به سان نهنگ دژم، مراتیز چنگ و وراتیزدم. مثل یک نهنگ خشمگین، پیشتر بهتون گفته بودم نهنگ در شاهنامه به معنی اون نهنگی که ما امروز میگیم نیست، یعنی همون گاندوهایی که در سیستان بلوچستان هست، یعنی یه جور کروکودیل. میگه مثل یک نهنگ خشمگین به جنگ او رفتم، در حالی که من دست و پنجه قوی داشتم، تیز چنگ بودم و او نفسی آتشین داشت. مرا کرد پدرود هر کو شنید، که بر اژدها گرز خواهم کشید. پدرود همون بدرود خودمون. هر کسی که فهمید میخوام با اژدها نبرد کنم، از زنده برگشتن من ناامید شد، با من بدرود کرد، چون گمان کرد که دیگه هرگز من رو زنده نمیبینه. رسیدم شدیدم چکوهی بلند، کشان موی سر بر زمین چون کمند. رفتم دیدم مثل کوه بلنده و موهای بلندش هم مثل کمندی بر زمین ریخته. زوانش به سان درختی سیاه، زفر باز کرده فگنده به راه. زفر پوزه موجودات اهریمنی رو میگن. میگه دیدم که پوزش و دهنش رو باز کرده و زبانش که مثل یک درختی سیاه بود در راه پهن شده. چدو آبگیرش پر از خند و چشم، مرا دید و غرید و آمد به خشم. چشماش مثل دوتا حوضچه پر از خون بود و منو که دید غرش کرد و خیلی خشمگین شد. گمانی چنان بودم ای شهریار که دارد مرا آتش اندر کنار. موقعی که اون غرید با اون نفس آتشینش، از حرارت نفسش چنان گمان کردم که آتشی در کنارم روشنه. جهان پیش چشمم چو دریا نمود، به ابر سیاه بر شده تیره دود. از حرم نفسش جهان در برابر چشم من مواج به نظر می رسید و دود نفس آتشینش تا آسمان می رسید. دیدین که وقتی آتش روشن میشه، در یک بخشی بالای اون آتش پس از اون شعلش، شما احساس میکنین که یک چیزی داره موج میخوره، یا مثلا وقتی که خیلی همه جا گرم هست از دور یک موجی رو میبینید. این همونه که اینجا داره میگه جهان پیش چشمم چو دریا نمود، از حرم و گرمای نفسش من همچین حالتی رو میدیدم. زبانگش بلرزید روی زمین، ز زهرش جهان شد چو دریای چین. از نعرش زمین میلرزید و از زهرش که همه جا میریخت، گونه بود که انگار دریای چین شده زمین، یعنی اینقدر زهرش که بر زمین میریخت زیاد بود. بر او برزدم بانگ برسان شیر، چنان چون بود کار مرد دلیر. آنگونه که از یک پهلوان دلیر برمیاد نعره زدم. یکی تیر الماس پیکان خدنگ، به چرخ اندرون راندمش بیدرنگ. چرخ به کمانهای بسیار سنگین، نوعی از کمان بسیار سنگین چرخ میگفتند. پس بیدرنگ یک تیر از جنس چوب خدنگ که سری بسیار تیز چون الماس داشت در کمان گذاشتم و پرتاب کردم. چوشو دوخته یک کران دهانش، بمانده شگفتی به بیرون دهانش. تیر زدم یک سمت دهانش رو با این تیر دوختم و شگفتا که زبانش همچنان بیرون مونده از دهانش. همان در زمان دیگری همچنان زدم بر دهانش، بپیچید از آن. بلا فاصله تیر بعدی رو به اون ور دهانش زدم و اون ور دهانش رو هم با تیر دوختم و از شدت درد به خودش میپیچید. سه دیگر زدم بر میان ظفرش، برآمد همین جوش خون از جگرش. تیر سومو درست وسط پوزش زدم و خون از جگرش جوشید و بیرون زد. چو تنگ اندر آورد با من زمین، برآهختم این گاو سر گرز کین. تنگ اندر آورد با من زمین یعنی به من نزدیک شد، برآهختم یعنی بلند کردم. خب وقتی که به من بسیار نزدیک شد، گرزه گاف سر رو بلند کردم. به نیروی یزدان گیهان خدای، برانگیختم پیلتن راز جای. به یاری پروردگار جهان، اسب پیلتنم رو راندم و زدم بر سرش گرزه گاف چهر. برو کوه بارید گفتی سپهر. گرز گاف چهرم رو چنان بر سرش زدم که گوی آسمان کوهی رو برو فرو کوفت. شکستم سرش چون سر زنده پیل، فرو ریخت زو زهر چون آب نیل. سرش رو مثل سر یک پیل درشت جنگی شکستم و زهراب او چون رود نیل جاری شده بود. به زخمی چنان شد که دیگر نخواست، ز مغزش زمین گشت با کوه راست. زخم، ما الان زخم به معنی زخمی که بر بدنمون مثلا میفته میگیم، ولی زخم در گذشته بیشتر به معنای ضربه به کار میرفته. حالا میگه با یک ضربه من مرد و زمین از مغز سر او که بیرون پاشیده بود با کوه هم سطح شد. کشف رود پرخون و زرداب گشت، زمین جای آرامش و خواب گشت. کشف رود پر از خون و عفونت و چرکی که از اون اژدها بیرون ریخت شد و دوباره زمین جای آرامش شد، دوباره امن و آرام شد. جهانی بران جنگ نظاره بود که آن اژدها زشت پتیاره بود. پتیاره پیشتر داشتیم، آفت، بلا. میگه همه مردم دنیا تماشاگر اون نبرد بودن چون اون اژدها بلایی زشت و اهریمنی بود. مرا سام یک زخم از آن خواندند، جهان زر و گوهر برافشاندند. یکی از دوستان پرسیده بودن که چرا به سام یک زخم میگن. یک زخم نامیدن سام به خاطر همینه. مشهور بوده که سام وقتی که با گرزش ضربه ای میزنه، به یک ضربه او هر دشمنی که در برابرش باشه کشته میشه. برای همین به او سام یک زخم میگفتند. که از او بازگشتم تن روشنم، برهنه بود از نامور جوشنم. فرو ریخت از بار برگستوان، از این هست هر چند رانم زوان. وقتی که از نبرد با اژدها برگشتم، تن سپیدم از میان زره گرانبهایم که پاره شده بود پیدا بود. زره در واقع از سوز زهر و آتش دم این اژدها از هم گسسته بود و پاره پاره شده بود و برگستوان اسبم هم پاره پاره شده بود و بر زمین ریخته بود و از سختی این جنگ هرچی بگم باز هم ناگفته بسیاره. بران بوم تا سالیان بر نبود، جز از سوخت خار و خاور نبود. بوم یعنی سرزمین، به خاطر اون زهر و حرم نفس آتشین اون اژدها میگه تا سالها هیچ چیزی در اون زمین نمی روید و در اون زمین فقط خار سوخته و خاشاک بود. خاور هم یعنی خار و خاشاک. چونین و جزین هرچه بودیم رای، سران را سر آوردمی زیر پای. جزین هم هر یک از ناماوران و پهلوانان رو که اراده کردم شکست دادم. کجا من چمانیدمی چار پای، بپرداختی شیر در رند جای. کجا یعنی هر کجا، چمانیدمی یعنی میراندم، یا هر جا که من اسبم رو میروندم شیر در رنده هم از اونجا میگریخت. کنون چند سال است تا پشت زین مرا تختگاه هست و اسبم زمین. اکنون چندین ساله که پشت زین در حکم تخت پادشاهی منه و اسبم در حکم پای تختمه. یعنی من تمام مدت در جنگ و نبرد بودم، اصلا نشده آرامش داشته باشم. همه گرگساران و مازندران بر او راست کردم به گرز گران. من سوار بر این اسبم و با گرز گرانم، گران یعنی سنگین، همه گرگساران و مازندران رو سر و سامون دادم و مطیع کردم. نکردم زمانی بر و بوم یاد، هورا خواستم راد و پیروز و شاد. در همه این سالها هیچگاه یادی از سرزمین خودم نکردم و حتی دلتنگش نشدم و مدام در جنگ بودم و همه خواستی من بزرگی و پیروزی شادی تو بود ای منوچهر شاه. کنون آن برافراخته یال من، همان زخم کوبنده گوپال من، بران هم که بودم نماند همی، بر و گردگاه هم خماند همی. اکنون و با گذر زمان، آن گردن افراخته و ضربه کوبنده گرز من چنان که بود قوی بر جای نمیمونه و روزگار قد و قامت من رو خمیده میکنه. کمندی بینداخت از دست شست، زمانه مرا باشگونه ببست. روزگار من رو اسیر خود کرده و روی به پیری دارم. سپردیم نوبت کنون زال را، که شاید کمربند و کوپال را. اکنون دیگه پهلوانی رو به زال سپردم که شایسته کمربند و گرز پهلوانی است. یکی آرزو داردن در نهان، بیاید بخواهد ز شاه جهان. یکی آرزو کان به یزدان نکوست، کجا نیکویی زیر فرمان اوست. آرزویی که نزد پروردگار هم که هر خوبی زیر فرمان و به اراده اوست، آرزوی نیک و ستوده است. نکردیم بیرای شاه بزرگ، که بنده نباید که باشد سترگ. نکردیم، انجام ندادیم، رای یعنی خواست. سترگ هم اینجا یعنی گستاخ. میگه بدون اجازه و فرمان شاه بزرگ این کار رو انجام ندادیم، چون بنده نباید در برابر خداوندگار خودش گستاخ باشه. همانا که بازال پیمان من، شنیده است شاه جهانبان من. به پیش من آمد پر از خون رخان، همی چاک چاک آمدش زستخان. زال در حالی که گونه‌هاش پر از اشک خونین بود و در نهایت دردمندی و زاری بود نزد من اومد. چاک چاک آمدش زستخان یعنی در نهایت دردمندی بود. مرا گفت بر دار آمل کنی، سزاتر که آهنگ کابل کنی. گفت اگه منو در آمل به دار بکشی هم برام خیلی خوشتر و عادلانه تره تا اینکه بخوای قصد حمله به کابل رو داشته باشی. حالا اینجا سام میخواد یه جوری منوچهر رو نرم کنه. میگه چو پرورده مرغ باشد به کو، فگنده به دور از میان گروه. چنان ماه بیند به کاول ستان، چو سرو سهی بر سرش گل ستان. چو دیوانه گردد نباشد شگفت، از او شاه را کین نباید گرفت. میگه وقتی که کسی در کوه و به دور از آدمیان توسط یه مرغی پرورده بشه، بعد حالا یه دفعه بیاد یک زیباروی خوش قد و قامتی رو ببینه، اگه عاشق و دیوانه بشه اصلا جای تعجب نداره. شاه نباید کینه او رو به دل بگیره. کنون رنج مهرش به جایی رسید، که بخشایش آرد هر آن کس بدید. بخشایش آرد یعنی دلش میسوزه. میگه اکنون از این عاشقی چنان دردمند و رنجوره که هر کی اونو میبینه دلش براش میسوزه. ز بس رنج کودید بر بیگناه، چنان رفت پیمان که بشنید شاه. به خاطر اون همه رنج هایی که بی هیچ گناهی بر او رفته، شاه خبر داره که من با او پیمانی بستم و عهد کردم که هیچ خواسته ای رو بر دل او بی جواب نذارم. گسی کردمش با دلی مستمند، چون آمد به نزدیک تخت بلند، همان کن که با مهتری در خورد، تو را خود نیاموخت باید خرد. گسی کردم، همون گسیل کردمه، یعنی فرستادم. مستمند، بیچاره، اندوهگین، میگه اون رو با دلی اندوهگین نزد تو فرستادم و آنگونه با او رفتار کن که شایسته بزرگی و بزرگواری توست. البته تو خود چنان خردمندی که نیازی نیست کسی به تو خرد رو بیاموزه. چنامه نبشتند و شد رای راست، ستت زود دستان و برپای خواست. وقتی این نامه نوشته شد و آماده شد، به سرعت زال آماده رفتن شد. بیامد به زین اندر آورد پای، برآمد خروشیدن کرنای. کرنای شیپور به سرعت سوار اسب شد و شیپور به نشانه آغاز حرکت زده شد. دوستان تا همینجا رو داشته باشیم، در نشست بعد داستان رو ادامه میدیم. پرسشی هست؟ لطف دارید. سپاسگزار شما هستم گلناز جان.
استاد خواهی میکنم، زمانه مرا باشگونه ببست چی میشد؟
زمانه مرا باشگونه ببست، خب زمانه یعنی روزگار، درسته؟ باشگونه یعنی وارونه، یعنی من رو به کمند خودش گرفتار کرد، آویزون کرد، یعنی من رو اسیر کرد.
ممنونم باشه.
خواهش میکنم، ارجمندید. پرسشی نیست دوستان؟ سپاس بهراد جان. ارجمندان همگی خسته نباشید، من سپاسگزار شما هستم. سپاس مهناز جان. ارجمندید عزیزم. سپاس آقا فرهاد. سپاس آقای قاسمی. عزیزان همگی خسته نباشید، شبتون خوش. همگی شما رو تا نشست آینده به پروردگار مهربان میسپارم. خدا نگهدار همگی.